بسم الله الرحمن الرحيم
ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران ارجمند و گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی، احتراز از گناه و اجتناب از هواهای نفسانی و عمل به دستورات خداوند و آمادگی برای لقاء خداوند و مرگ سفارش و دعوت می کنم. خداوندا همه ما را به بندگی خالصانه خودت و شکر نعمتهای خودت و صبر در سختی ها موفق و مؤید بدار. با توجه به این که ما در ایام فاطمیه هستیم و بین فاطمیه اول و فاطمیه دوم قرار داریم، بنابر نظری ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در فاطمیه اول هست و در 13 جماد الاولاست و بنابر نظر دیگری که بعضی از مورخین دیگر دارند شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها اول جماد ثانیه است و طبعا این ایام با این بانوی بزرگوار و عزیز و گرامی ارتباط داره و شایسته هم هست که در لحظات کوتاهی که فرصتی هست از اون حضرت سخنی بگوییم و یادی بکنیم. معمولا هر سال در ایام فاطمیه به یکی از زوایای شخصیت و زندگی صدیقه طاهره فاطمه زهرا میپردازیم. سال گذشته در 4-5 خطبه 5-6 خطبه خطبه حضرت زهرا سلام الله علیه را معنا علیها را معنا کردیم و تا حدودی هم اون خطبه آتشین و جانگداز صدیقه طاهره را توضیح دادیم. امروز هم نکاتی درباره شخصیت حضرت زهرا عرض خواهیم کرد. برای همه ما به اجمال روشن است که مقام صدیقه طاهره مقامی بود که حتی رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله هم برای ایشان مرتبه و منزلت خاصی قائل بودند. تکریم ها، احترام ها و تجلیل و تعظیمی که رسول خدا درباره دخترشون و یگان دختر بزرگوارشون اظهار می کردن برای همه ما گفته شده و شنیده ایم. و اگر ما به روایات و احادیث مراجعه بکنیم، با مضمونهای مختلف یک مطلب جای هیچ تردیدی نیست که از رسول خدا و ائمه طاهرین صادر شده و اون مطلب تأکید بر مقام ولایت معنوی و تکوینی و عصمت صدیقه طاهره فاطمه زهراست که درباره هیچ زنی دیگر در اسلام و در سنت رسول خدا و اقوال و گفتار اون حضرت این مطلب نیامده. حالا با مضمون‌های مختلف جامع همه اون مضمون‌ها که در احادیث آمده این است که در میان زنها و مردها کسی مانند فاطمه زهرا به جز ائمه طاهرین به اون مقام ولایت تکوینی و معرفت خداوند و اون مقامات و مراتب و عصمت واصل نشده، یعنی هیچ تفاوتی در مقامات معنوی و اون مدارج روحی و ولایت الهی که برای ائمه طاهرین ذکر شده نیست، مگر اینکه فاطمه زهرا هم اون مقام و مرتبه رو داره. و به همین جهت هم هست که فاطمه زهرا به دلیل همین ولایت تکوینی، اون مدارج معنوی و مقام والای ولایت و عصمتش هست که فاطمه زهرا واجب الاطاعه است بر همه امت. فاطمه زهرا مقامی داره که برای همه اطاعت ایشون لازمه و غیر از ائمه دیگه کسی هم به اون مقام واصل و نائل نشده. ما برای هیچ زنی دیگر این مقام و مرتبه ندیده ایم. این را من بارها گفتم که رسول خدا و پیامبر بزرگوار اسلام غیر از حضرت زهرا دختران دیگر هم داشت. غیر از حضرت زهرا خیشان و اقوام دیگر هم داشت. برای اونها این مطالب را حضرت نفرمود. این فضائل و مناقب جز برای صدیقه طاهره و فاطمه زهرا و اسوه اهل عالم حضرت زهرا برای هیچ کس دیگه بیان نکرد. بحث این نیست که حالا دخترش بود و دوستش می‌داشت و علاقه خویشاوندی بود، نه، این حرفا نیست. بحث اون مقام و مرتبه ایست که در صدیقه طاهره بود و پیامبر اسلام هم موظف بود که اون مقام و مرتبه را توضیح بده، ایشان را به مردم معرفی بکنه. فاطمه زهرا فقط الگو و اسوه برای زنها نیست. حالا در یه جهاتی برای زنهای ما تمسک به سنت و سیره فاطمه زهرا اهمیت بیشتری داره، ولی مقام فاطمه زهرا مقامی است که برای زنان و مردان عالم، برای هر زن و مرد مسلمان تمسک به سیره فاطمه زهرا، درس گرفتن از زندگی نورانی فاطمه زهرا فریضه و واجبه. این مقام یگانه و ممتاز فاطمه زهرا برای همه ما روشن و واضحه و با ده ها بیان و شیوه، با صدها روایت و حدیث از خود پیامبر اسلام و ائمه طاهرین تأکید بر این شده که برای شما فاطمه زهرا یک الگوست، یک اسوه اعلاست و همونطور که از ائمه طاهرین شما باید درس بگیرید، همونطور که ما باید زندگی فردی و اجتماعی خودمون را با زندگی ائمه تطبیق بدیم و اونها را الگو قرار بدیم، به همون اندازه بی هیچ کس کم و کاست. فاطمه زهرا هم همون مقام و مرتبه رو داره. حالا زوایای مختلف شخصیت فاطمه زهرا شنیده اید و گفته شده و هر چه هم گفته بشه باز کمه، برای اینکه ما با بیان اون مقامات هم باید بر معرفتمون نسبت به خاندان پیامبر و این کوثر ولایت بیفزاییم، هم بر محبت و عشق و علاقه ما به اونها بپردازیم. و بهترین چیزی هم که میتواند برای یک مسلمان و شیعه ذخیره آخرت باشه، محبت اهل بیت و ولایت اهل بیت. در یک حدیثی که همین امروز میدیدم داره که فاطمه زهرا دیدیم داره دعا میکنه نیمه شب، و در دعا دیدیم که برای شیعیان خودش و علاقمندان خودش حضرت داره دعا میکنه و دعا میکنه برای گناهکاران از شیعه، خدایا اونها را ببخش. از این جهته که ما هر زاویه ای از زوایای شخصیت فاطمه زهرا را بیان بکنیم و همون باعث و وسیله ای بشه برای اینکه یک علاقه بیشتری پیدا بکنیم، یک توجه خاصی بکنیم و در زندگی هم ازش درس بگیریم، اون یک عبادته. و گفتن و شنیدن اینها اگر برای خدا باشه یک عبادت بسیار والا و پر اهمیته. حالا فاطمه زهرا در علمش، در جهادش، در دفاعش از ولایت، در مقامات عبادی و معنوی و معرفتش، از هر گوشه‌ای که نگاه بکنیم نشانه ها و علائم عجیبی رو میبینیم که من در فرصت کوتاهی که دارم به چند نکته در شخصیت حضرت زهرا اشاره میکنم. یکی از جهاتی که فوق العاده هست در شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها، ارتباط خاص ایشون با رسول خدا و همینطور با حضرت امیر سلام الله علیه هست، یعنی ارتباطی که بحث پدری یا زن و شوهری درش نیست، خیلی از این قضایا بالاتره. اگر شما تو همون خطبه فاطمه زهرا که ما سال قبل مفصل در 7-8 خطبه تشریح کردیم و توضیح دادیم دقت بکنید، و اگر به خیلی از نکات دیگری که در تاریخ نقش شده شما نگاه بکنید، میبینید فاطمه زهرا یک عاشق به تمام معنا نسبت به مقام ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، به حدی که خودش را فدای امیرالمؤمنین کرد. در تاریخ اینجور نقش شده که وقتی که آمدند و مولا الموحدین امیرالمؤمنین سلام الله علیه را به اجبار به مسجد رسول الله بردند و برای بیعت، حضرت آمد دم در مسجد ایستاد فاطمه زهرا و فرمود تا او سالم از این خانه خدا و مسجد پدرم بیرون نیاد من از اینجا نمیرم، و اگر ببینم شما تعرضی به امیرالمؤمنین بکنید بر همه شما نفرین میکنم، که اگر نفرین میکرد برای همه یک چیز خطرناکی بود. اون شدت علاقه فاطمه زهرا به امیرالمؤمنین، شدت ایثار خودش نسبت به امیرالمؤمنین، یک چیزی است که واقعا کم وجود داره. در ازدواج فاطمه زهرا با امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما، خب نکات خیلی ظریف و درس آموزی وجود داره، چون فاطمه زهرا به عنوان دختر پیامبر، اون هم دختر ممتاز رسول خدا، اون هم دختری که رسول خدا دست او را میبوسه، دختری که در هر سفر و حضری یاد او میکنه، دختری که اونقدر مورد علاقه رسول خداست که زنهای رسول خدا، بعضی از زنها مثل عایشه، مرتب حسادت می‌ورزیدن برای اینکه این چه علاقه ایست که تو به این دختر کوچک داری. خب این دختری که در علم و مقامات معنوی اون درجات را داشت و همه مسلمان ها مقام و مرتبه او را می دانستن و شدت علاقه رسول خدا به او هم زبانزد عام و خاص بود، زبانزد عام و خاص بود علاقه ای که رسول خدا به فاطمه زهرا داشت، طبعا این دختر خواستگارهای زیادی داشت و خیلی از اصحاب علاقه داشتند که با رسول خدا منتسب بشن از ناحیه این دختر. منتسبین به رسول خدا زیاد بودن، ولی از ناحیه فاطمه زهرا کسی خویشاوندی با رسول الله پیدا بکنه، این یک افتخاری بود. اگر آدم تاریخ را دقیق مطالعه بکنه این احساس به دست میاد از مجموعه چیزهایی که در تاریخ نقش شده که اصلا ازدواج با حضرت زهرا یک افتخار بزرگ بود، یک مدال خیلی ارزشمند بود، یعنی یه چیزی بود که اصلا اگر کسی به ازدواج ایشون با ایشون ازدواج میکرد معلوم بود که دیگه این آدم ممتازی است. اونقدر مقام و مرتبه فاطمه زهرا بلند و والا و با عظمت بود و ارزشمند بود که ازدواج با فاطمه زهرا یک واقعه کوچک تلقی نمی‌شد. یعنی اصلا گویا همه اهل مدینه، همه اصحاب و یاران یکی از چیزهایی که مورد توجهشون بود که چه خواهد شد این بود که کی با فاطمه ازدواج میکنه. این مورد توجه همه بود که این دختر نمونه و یک دانه رسول خدا با اون درجات و مقامات با کی ازدواج میکنه. این اصلا یه مسئله بود در مدینه وقتی که آدم تاریخ را نگاه بکنه. و به همین جهت هم خواستگارهای متعددی فاطمه زهرا داشت و علی رغم این که اسلام هم دستور میده که در ازدواج فرزند و برای ازدواج فرزند نباید بهانه گیری و سخت گیری کرد و خواستگار که آمد شرایط دین و ایمانی که درست بود باید عمل بهش بشه و پاسخ مثبت داد، اما در ازدواج فاطمه زهرا رسول خدا اصلا میفرمودن این قضیه زمینی نیست، قضیه آسمانی است. داستان ازدواج فاطمه زهرا داستانی نیست که من تصمیم بگیرم، ولذا خواستگارهای زیادی هم پاسخ رد شنیدن، دست رد در ازدواج حضرت صدیقه طاهره به سینه خیلی از نامحرم ها خورد. بسیاری از کسانی که مال داشتن، مقام و منزلت و مکنت اجتماعی داشتن و برای خودشون کسی در بین مسلمان ها به حساب می آمدن، اینها استقبال کردند، اصرار کردند، قدم جلو گذاشتند برای ازدواج با فاطمه زهرا و رسول خدا دست رد بر سینه همه اونها زد که ازدواج با این دختر، با این بانوی نمونه، این ازدواج ساده ای نیست و امرش به دست من نیست. حالا این اوضاع اجتماعی رو در نظر بگیرید که چشم ها همه دوخته شده و همه در انتظار این هستند و منتظر اینن که ببینن فاطمه زهرا با این مقامی که داره در همون سن کمش همه این مقامات رو طی کرده بود، بناس با کی ازدواج بکنه. و حضرت هم به خیلی ها جواب رد داد، ولی نوبت به امیرالمومنین که رسید، با اینکه امیرالمومنین مالی نداشت، یک جوان رزمنده مجاهد در راه خدا و عاشق رسول خدا که از ظواهر دنیا هیچ نداشت، از همون ابتدای ازدواج میدانید که هیچ چیز نداشت. امیرالمومنین یک مجاهد و سردار بزرگی بود که مقام والای معنوی او چنان بود که دل به هیچ یک از این امور دنیوی نبسته بود و فراغتی هم نداشت در اون دوران که اصلا دنبال دنیا بره، همه عمرش در کارزار تحکیم مبانی اسلام و پیشرفت اسلام سپری شده بود. این جوان که آمد، رسول خدا جواب مثبت داد و اون انتظار همه اهل مدینه که این دختر نازدانه رسول خدا با اون مقامات عرفانی و ولایی به ازدواج کی بناست در بیاد، این به پایان رسید. و در جمله فرمودند که اگر نبود علی بر روی زمین، کفوی برای فاطمه زهرا پیدا نمی شد. در ازدواج فاطمه زهرا اساسش خود رسول خدا فرمودند که این ازدواج در عرش منعقد شده، مبنای این پیوند خانوادگی مبنای الهی بود و مبنای آسمانی داشت و نکته‌های اخلاقی و خانوادگی زیادی هم در این ازدواج به چشم خوره. این یک امتیاز بزرگ و مدال افتخاری بود که نصیب امیرالمؤمنین شد و نصیب فاطمه زهرا. اینها دو کفه ترازو بودند، اینها دو شخصیتی بودند که به هم تشابه و تقارب داشتند و با اون پایه خدایی که داشت مبنای این ازدواج ریخته شد. نکته ها در این ازدواج هست. بعد از این ازدواج خب خیلی ها خواستگاری کرده بودند، خیلی ها براشون گران تمام شد که بارها از همین خلفا چند بار به خواستگاری فاطمه زهرا رفتن و پیغمبر فرمود نه، من در انتظار امر خدا هستم. وقتی که قضیه ازدواج امیرالمؤمنین به گوش اینها خورد، طبعا حساسیتی تو خیلی‌ها پیدا شد که بالاخره ما رو حضرت رد کرد و این جوان مجاهد در راه خدا و کسی که در این حال چیزی از دنیا نداره او را پذیرفت. یه جوی در بین عده‌ای پیدا شد که در تاریخ میگه که زنها فاطمه زهرا اصلا آمد خدمت حضرت رسول پدر بزرگوار و عرض کرد که به من طعنه میزنند، یعنی حسودها، آدمهایی که نامحرمانی که دست رد به اونها زده شده بود، اینها جو درست کرده بودند، شایعات درست کرده بودند و به حدی که فاطمه زهرا آمد خدمت رسول خدا و پدر بزرگوار، پدر جان زنهای مدینه منو طعنه میزنند، جوی برای من ساخته شده و به من طعنه میزنن که تو با یک جوانی که مالی نداره، مکنتی نداره، ثروتی نداره، از دنیا چیزی نداره ازدواج کردی. یعنی اینقدر حساس بود ازدواج با فاطمه زهرا، قرائن زیادی داره و اینم در اثر همون حسادت ها بود که این جو رو درست کرده بودن، چون مقامات جهاد و معرفت و ایثار امیرالمومنین روشن بود. برای اینکه طعنه بزنن اینجور پخش کرده بودن. فاطمه زهرا میدونست حقیقت را، در این حال آمد این شکوه رو به فاطمه، به پدر بزرگوارش عرض کرد که من را اینجوری طعنه میزنن، حرف میزنن. حضرت به او دلداری داد که ازدواج تو در عرش بسته شده و مانند علی کسی نیست. بعد از همون ایام اول ازدواجشون بود که از فاطمه سوال کرد، چون این جو بود و شایعه و حرف می زدن، از فاطمه زهرا سوال کرد برای ازدواج که می خواستن بکنن، مشورت کرد. یعنی پیغمبر خدا هم در اون مقامی که داشت با دخترش ازدواج، در ازدواج دخترش با دخترش مشورت کرد که پسر عمود آمده برای ازدواج، نظرت چیه؟ که واقعا هم باید اینجور باشه، یعنی ازدواج کسی پدری مثل رسول خدا هم باشه، به هر حال باید خود دختر رضایت داشته باشه، که متاسفانه گاهی تحمیل میشه با یک روش های خیلی بد در سنت های ما کم و بیش گاهی هست. نه، اومد خود رسول خدا مشورت کرد، دخترم امیرالمومنین اومده، وضعش هم اینه و میخواد ازدواج بکنه. فاطمه زهرا هم چقدر مؤدبانه جواب داد، یا رسول الله انت اولا به ما ترا، من نظری ندارم، هرچی تو میفرمایی. پیغمبر خدا مشورت خودش رو انجام داد. پدر برای ازدواج فرزندش باید رضایت فرزند رو تحصیل بکنه، دختر خودش باید رضایت در ازدواج داشته باشه. از نظر فقهیش هم اینجوره، از نظر ادب و اخلاق و تربیتیش هم خود پدر باید زمینه بده که خود بچه نظر بده و تمایل داشته باشه به ازدواجی که میکنه. این ادبی که در ازدواج پدر عمل کرد، اون هم ادب والای صدیقه طاهره که فرمود انت اولا به ما ترا، من هر تو تصمیم بگیری همون رو قبول دارم. بعد از مدتی هم همون شبهای اول و دوم، روزهای اول و دوم، از دخترش سوال کرد دخترم شوهرت رو چگونه یافتی؟ فاطمه زهرا چی میگه؟ میگه که یا ابت خیر زوجه، خیر زوجه. وقتی که میخواد ازدواج بکنه و مشورت میکنه پدر با او، میگه هر طور میدونی انجام بده، اینقدر برای رسول خدا احترام قائل. بعد هم وقتی که سوال میکنه این شوهر چه شوهریست، میگه بهترین شوهرها. با اینکه برای اولیات ازدواج هم فاطمه زهرا چیزی نداشت، امیرالمومنین هم چیزی نداشت، اما اینقدر راضیست چون مقامات معنوی رو میفهمه، چون در ازدواج مسائل مادی و شهوانی رو نمیبینه، امور معنوی رو میبینه، میگه این بهترین شوهرهاست. این هم جهت دیگری که، و عمرش هم رو برای این بهترین همسران سپری کرد فاطمه زهرا. در یه قطعه تاریخی در تاریخ نقش شده، یعنی از حضرت زهرا نقش شده، که در شب زفاف حالا مقامات معنوی و عبادی صدیقه طاهره را ببینید، میگه که این از فاطمه زهرا نقش شده که میگه شب زفاف خطاب به شوهرش گفت من در حال خودم اندیشه کردم و در اول ازدواج به فکر این افتادم که روزی هم از این دنیا خواهیم رفت و به یاد شب اول قبر افتادم. همون شب اول ازدواج میگه که به شوهرش گفت من تو این خانه جدید که آمدم به یاد این افتادم که یه روزی این خانه را هم باید بگذارم و بروم. و بعد پیشنهاد میکنه به شوهرش، به امیرالمؤمنین، که تو را به خدا سوگند میدهم که بیا با هم در این شب عبادت بکنیم، نعبد الله هذه اللیله. یعنی این مقام داره که در اون شب خاص زفاف هم به یاد عبادت خداست و شوهر بزرگوارش رو دعوت میکنه که در چنین شبی هم من مایلم که با هم خدا را عبادت بکنیم، به عبادت خدا بپردازیم. این ازدواج، ازدواجی که با دعا و توجه به خدا پایه‌ریزی میشه، این ازدواج مورد نظر خداست. نگیم که چرا ما اونقدر محرومیم از فیوزات معنوی و از اون الهامات الهی و در دنیای بی ارزش غوطه فریم و غافل از حقایق عالمیم، برای اینکه اهل این مسائل نیستیم. فاطمه زهرا تو همون سنین کم، حالا ما میگیم نمیتونیم اونقدر اونجور باشیم، یه مقدارش میتونیم. این انتظار نیست که حالا کسی در شب زفافش هم مثل فاطمه زهرا اون همه مقامات عرفانی داشته باشه و اینجور عبادت خدا داشته باشه، ولی یه مقدار که میشه. ما مشکل کارمون اینه که غفلت کلی داریم از همه حقایق عالم و از همه اون معنویاتی که باید کسب بکنیم، به طور کلی غافل هستیم. فاطمه زهرا ازشون نقش شده برای روز جمعه خیلی فضیلت نقش شده و از فاطمه زهرا هم فضائل خاصی نقش شده، به خصوص در کلام صدیقه طاهره آمده که اون لحظات آخر روز جمعه را غنیمت بدانید، یک لحظات ارزشمند برای تقرب به خداست، اون لحظات غروب روز جمعه، اون را فرصتی برای خودتون بگذارید که عبادت خدا بکنید. این سیره عبادی صدیقه طاهره که سال قبل عرض کردم که راوی میگه من نماز میخوند حضرت و وقت نماز اونقدر نبض حضرت میزد که گویا به سرعت دویده است، یعنی اینقدر حال حضرت در نماز منقلب میشد. و نکته آخر در سیره عبادی و مقامات معنوی صدیقه طاهره که چیزهای دیگری هم بود که حالا فرصت نیست من این نکته آخر را نقل بکنم، اینه که خوب دقت بکنید، این اوج عبودیت و بندگی یک انسان وارسته و مخلص الهی است. میگه جبرئیل نازل شده بود و فرشته وحی آمده بود، فاطمه زهرا هم در خانه فاطمه زهرا آمده بود، فاطمه زهرا میدید، اصولا محدثه بود فاطمه زهرا، ملائکه با او سخن میگفتن، مورد الهامات بزرگ الهی بود، با ملائکه بزرگ خدا در ارتباط بود فاطمه زهرا. تو خواسته ای نداشتی، چیزی از خدا نمیخواستی که به ملائکه خدا و فرشتگان وحی بگی؟ حضرت چه جوابی داد؟ این مقام فنای در عبودیت خداست، این بالاترین و لذت بخشترین درجات بندگی خداست که با سیر و سلوک روحی میشود کسی به اونجا برسه و البته با دشواری های زیاد. فاطمه زهرا همه این مقامات رو طی کرده بود، از همه این حزیزها گذشته بود و در عبودیت خدا فانی بود. جواب صدیقه طاهره به این سوال که چرا از این فرشتگان چیزی نخواستی، آیا حاجتی نداشتی، جواب فاطمه زهرا این جمله بسیار پرمحتواست که فرمود شغلنی ان مسئلتهی لذت و خدمتهی. چقدر زیباست جواب داد فاطمه زهرا که لذت عبادت خدا، لذت راز و نیاز و گفتگوی با خدا چنان مرا به خود مشغول داشت که دیگر به یاد حاجت و نیازی نبودم. این عالی ترین درجات عبودیت و دعا و راز و نیاز با خداست. اونقدر این دعا و راز و نیاز با خدا و بندگی خدا مرا به خود مشغول داشت و مرا چنان در خود فانی کرد که حاجتی به یادم نبود، خواسته ای دیگر نداشتم. همه وجود این سالک بزرگ کوی الهی صدیقه طاهره در مقام عبودیت خدا فانی شده بود که میگه دیگه من خواسته ای نداشتم. اونقدر لذت همنشینی با خدا، راز و نیاز و گفتگوی با خدا مرا جذب کرد و شیفته کرد و فانی کرد که از خودم و خواسته های خودم غافل شدم. این عالی ترین مقام عارفان بالله هست که فاطمه زهرا اینجا بهش اشاره کردن. سلام و درود خدا بر تو ای دختر نازدانه رسول خدا، سلام خدا بر تو که با این همه مقامات مورد اون همه ظلم و ستم قرار گرفتی. خیلی سخته، خیلی دشواره. فاطمه ای که عرض کردم برای ازدواج با او مسلمان ها سبقت می گرفتن و همه مشتاق ازدواج با او بودن به خاطر اون همه تکریم و احترامی که داشت. فاطمه زهرایی که اونقدر مورد علاقه همه مسلمان ها بود و محبت او در همه دل ها بود، بعد از پدر بزرگوارش کار به جایی بکشه که بیان در خانهش هیزم بیارن و در خانه را آتش بزنن، در خانه را به پهلوی مبارکشون بزنن. این مصیبت کمی نیست برای جامعه اسلامی، این کم فاجعه ای نیست، این مصیبتی است که تا پایان قیامت هم اگر شیعیان و مخلصان اون حضرت براش گریه بکنن باز کمه. در یه جمله ای و فرازی فاطمه زهرا در شکوه میکنه، دردهای خودش رو بیان میکنه. این جمله رو من در پایان عرائض میخونم. میفرماد رفعت قوتی و شمت بی عدوی. اینها رو خطاب به پدرت میکنه در همین سختی های بعد از رسول خدا. میگه پدر جان، کار به جایی رسیده که دیگه قوت هم از من ربوده شده، دیگه طاقت ندارم پدر. دشمنها مرا شماتت میکنند، دشمنها به من طعنه میزنند، حزن و اندوه درونی مرا میکشد، آتش حزن در دل من شعله ور است. یا ابتا، پدر جان، به خدا، بقیت و والحتن وحیده و حیرانتن فریده. پدر بزرگوار، به خدا من تنها مونده. پدر بزرگوار نگاه کن که ببین چطور دختر عزیز تو متحیر است در میان این جمع بی وفا. به خدا صدای من خاموش شده، دیگه طاقت فریاد هم ندارم، پشت من شکسته شده، زندگی من تباه شده. پدر عزیز، در غیاب تو و بعد از تو امتت با من بد رفتار کرد. به خدا بعد از تو من انیس و مونسی ندارم، زندگیم را با تنهایی و غم و درد سپری میکنم. پدر، به خانه تو که میام میبینم محبت ملائکه و جایگاه فرود ملائکه خالی است و جای خالی تو را میبینم. غمهای عالم بر جانم فرو میریزد. به خدا قسم پدر جان، بعد از تو همه وسائل قطع شد، همه دشمنها به من هجوم آوردند و من برای حزنم پایانی نمیبینم. میدانید پایان این حزن کی بود؟ وقتی بود که بین در و دیوار صدا زد یا فزت و خودینی. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. و علا وسیه سیدنا و مولانا و امامنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علا صدیقت الطاهره فاطمت الزهرا و علا الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علا ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان. امناء الرحمن و سلالت النبیین و صحبت المرسلین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به پارسایی و تقوا، اجتناب از هواها و هوسهای نفسانی، تهذیب و کنترل نفس و دوری از گناه و معاصی و عمل به دستورات خداوند و شکر و ذکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. خدایا ما را از بندگان خالص و شاکر خودت و ذاکر خودت قرار بده. قبل از هر چیز و در آغاز سخن لازم است هفته مقدس دفاع را و هفته دفاع مقدس را گرامی بداریم، هفته‌ای که یادآور آغاز جنگ تحمیلی 8 ساله با همه ابعاد وسیع اون هست و یاد همه مجاهدان در راه خدا، همه شهیدان والا مقامی که برای اعتلاء و عظمت این کشور و اسلام در جنگ جان خودشون را تقدیم محبوب و معبود خودشون کردن گرامی بداریم. هفته دفاع مقدس که هر سال در کشور ما برگزار میشه برای نسل‌های جدید ما و جوان‌های ما پیام‌های تازه‌ای داره که باید مورد توجه خاص قرار بگیره. برای عزیزانی که دوره جنگ را به یاد دارن، خودشون مشارکت داشتن، شاید چیز زیادی نشه از جنگ گفت، ولو اینکه هر چی گفته بشه باز کمه. اما برای نوجوانهای عزیز، برای جوانها و عزیزانی که از جنگ چیز زیادی یادشون نیست یا از دور یک کمی یادشون هست، بیشتر باید از جنگ و عظمتی که این دفاع مقدس داشت گفت. نوجوانهای ما و بچه های کوچکتر ما باید این مطلب را بدانند و بزرگترها فراموش نکنند که ما در جنگ با اتکای بر خدا و با دست خالی بزرگترین حماسه روزگار جدید و این عصر را آفریدیم. ملت ما و جوانهای برومند و رشید این ملت بودند که در جنگی که چیزی از یک جنگ جهانی کم نداشت خودشون را به کشورشون را حفظ کردند. ما جنگ ما را اگر قضیه بمباران اتمی ژاپن را شما از جنگ 8 ساله ما بردارید، جنگ 8 ساله ما چیزی از یک جنگ جهانی کم نداشت. اگر هم شاید پیش می رفت به اون بمباران اتمی هم می کشید، از این قضیه که شما بگذرید جنگ ما از یک جنگ جهانی هیچ چیز کم نداشت، برای اینکه به نحوی همه دنیا درگیر با جنگ شده بودند. شاید در طول اون 8 سال جنگ تحمیلی ما مهمترین خبر رسانه‌های گروهی دنیا و متداول‌ترین خبر رسانه‌های گروهی دنیا جنگ عراق علیه ایران بود. مهمترین سوژه‌ای که در طول این سال‌ها مستکبران و دولت‌های دنیا باش دست به گریبان بودند و دائم خبرهای جدید را پیگیری می‌کردند، داستان دفاع ما و جنگ 8 ساله ما بود. چرا؟ برای اینکه به نحوی با همه دنیا ارتباط داشت و بارها این رو گفته شده است که از نظر تبلیغاتی مهمترین خبر در اون سالها جنگ عراق علیه ایران و دفاع ما بود. از نظر اقتصادی جنگی بود که بر اقتصاد همه دنیا تأثیر داشت. حساسیت فوق العاده خلیج فارس اقتضا می کرد که همه دول اروپایی و ژاپن، چین، روسیه، آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگری که از خلیج فارس و در اینجا منافعی داشتند و نفت از اینجا بایست عبور بکنه درگیر با قضیه جنگ ما بودند. از نظر نظامی پیشرفته ترین سلاح‌ها در اختیار دشمنان این ملت و انقلاب اسلامی نهاده شده بود. گرچه به ظاهر دو کشور بودند، اما به واقع دنیایی و جهانی در برابر یک انقلاب بود. تفاوتش با جنگ جهانی بود که در جنگ جهانی اول و دوم چندین کشور این طرف خط و تعداد زیادی از کشورها اون سوی خط بودند و درگیر یک منازعه بین المللی بودند. اما ما در طول 8 سال یک کشور بودیم با عالمی دشمن که بخش عمده از دنیا و امکانات اقتصادی، تبلیغاتی، سیاسی، اجتماعی و نظامی دنیا در اختیار دشمن ما بود و یه بخشی هم از دنیا ساکت و ناظر قضایا بود. ما پشتیبانی نداشتیم، تک و توک پشتیبانهایی در حد ادعا و تبلیغاتی که عددی نبود، وگرنه دنیا به 3 بخش تقسیم می شد. یکی ما بودیم و دوستان بسیار کم و اندک، یکی هم دشمنان بسیار فراوان با همه تجهیزات، و بخش دیگری هم از دنیا، دنیای ساکت و ناظر این حق کشی بزرگ بود. این از جنگ جهانی به این لحاظ بدتر بود. این شمای از جنگ ماست، اون هم در زمانی که کشور ما ارتش سازمان یافتش از بین رفته بود، سپاه شکل نگرفته بود، بسیج سامانی نگرفته بود، مردم بعد از انقلاب بودن، سختی های دوره انقلاب هنوز وجود داشت و کشور آماده برای سازندگی می شد. با این در این اوضاع و احوال دشمن های فراوانی مثل گرگ های بیابان به جان این ملت و انقلاب شکوهمند اونها افتادند و چیزی نظیر یک جنگ تمام عیار جهانی بر علیه شما مردم و این ملت بزرگ به پا کردند. هیچ تحلیلگری هم ابتدای جنگ نمیتوانست تصویر کند که این ملت در برابر این حجمه بزرگ دشمنان خدا و اسلام بتونه مقاومت بکنه. احدی با تحلیل‌های مادی و ظاهری و سیاسی نمیتونست این رو تصویر بکنه. من گوشه ایش رو الان ترسیم کردم. اون دشمن‌های بزرگ، اون تجهیزات عظیم، اون هم دنیای ساکت و بی‌تفاوت، ما هم مردمی و ملتی تنها در این بیابان که پر از درنده بود قرار گرفته بودیم. با این اوضاع و احوال و با اون شرایط داخلی کشور ما و ضعف‌هایی که بعد از انقلاب پیدا شده بود، کی فکر میکرد که یه ملت بتونه ایستادگی بکنه؟ برادران، خواهران، نوجوانان و جوانان عزیز، این افتخار بزرگ این ملت بود. این اعجاز ایمان، اعجاز رشادت نسل جوان، آگاهی و حضور نسل جوان و ملت بزرگوار ما بود که خودشون آمدن و کشورشون رو حفظ کردن، خودشون آمدن جلوی تجزیه این کشور رو گرفتن. حداقل چیزی که انتظار می رفت در این جنگ این بود که این کشور یه بخشش رو جدا بکنن، دست ما رو از خلیج فارس که رگ حیاتی این کشور هست کوتاه بکنن. این حداقلش بود. دنیای دشمن، دشمنان ضربه خورده، ملت با اون مشکلات و اون هم یک مزدور حتی که جسور و به تمام معنا بیباک مثل صدام، حداقل انتظار و تحلیل این بود که یه بخشی از خاک ما رو بگیرن، ضربه اساسی به انقلاب و نظام ما بزنند، کشور ما را تجزیه بکنن و اختلافات قومی و مذهبی در کشور ما ایجاد بکنن. اینا اهداف جنگ بود و ما را از بین ببرن. البته خیلی به ما ضربه زدن، ملت ما بهای سنگینی در جنگ داده، چیز کمی نیست. بعد از چندین سال و اون همه هزینه ها هنوز بازسازی کامل نشده، هنوز مشکلات اون باقی است. اما در این حال با اتکای بر خدا، با دلهای مملو از ایمان به خدا، با قلب جوانانی که موج میزد در او ایمان و اعتماد بر خدا، این ملت در برابر دشمنانش ایستاد، 8 سال مقاومت کرد. ملت و دولت در کنار هم با وحدت، با انسجام، با اتکای بر خدا در برابر همه حوادث سهمگین و طوفانهای بنیان برافکن جنگ مقاومت کرد و برای اولین بار در طول چند صد سال گذشته ملت ما و کشور ما توانست خودش از یک جنگ بزرگ سالم و بدون تجزیه و گرفتن سرزمین خودش رو بیرون بیاره و این افتخار بزرگی بود. که نسل حاضر در جنگ باید فراموش نکنه و درسی که نسل‌های آینده باید اون را فرا بگیرند، در نظام آموزشی ما، در نظام اخلاقی و تربیتی ما و در جامعه ما باید این درس گسترش پیدا بکنه، این است که ایمان به خدا، ایمان نسل جوان، آگاهی و هوشیاری یک ملت، وحدت و انسجام، حضور در صحنه و پیروی از رهبری، اینها نکات بزرگی بود که این کشور را بیمه کرد. آینده این کشور هم در طوفان حوادث بسته به همین ملاک هاست و امیدواریم در هفته دفاع مقدس با تجدید خاطرات شهدای بزرگ، با تجدید خاطرات حمله های خدایی در زمان جنگ، با تجدید خاطرات جنگ که لحظه لحظه اون رزم و ایثار و بندگی خدا بود، باز این ملت از توان لازم برای ادامه راه برای حفظ این کشور انشاءالله بهرمند باشه و انشاءالله خداوند شهدای جنگ و انقلاب را با شهدای کربلا محشور بفرماید و به همه رزمندگان و ایثارگران و خانواده های معظم اونها توفیق صبر و بردباری و ادامه راه شهدا را عنایت بفرمایید. نکته بعد هم، من هفته قبل نبودم، شروع سال تحصیلی جدید را به همه دانش آموزان و معلمان و مربیان و مسئولان محترم و عزیزانی که در آموزش و پرورش و دانشگاه تلاش میکنند برای ارتقاء سطح علمی و اخلاقی و معنوی نسل آینده تبریک میگویم و امیدوارم که با همت والای یکایک معلمان و مربیان و اولیا و خانواده های محترم، با ارتباط اینها با یکدیگر و با تلاش و جدیت همه شما و خود دانش آموزان، ما سال تحصیلی مبارک و خوب و آمیخته با علم و معرفت و ایمان به خدا و سال تحصیلی را شاهد باشیم که همه با هم در جهت ارتقاء فرهنگ و معنویت نسل آیندهمون تلاش بکنیم و انشاءالله خدا هم به همه شما این توفیق را عنایت بفرماید. من در پایان، روز اول مهر هم که روز تأسیس بیمه خدمات درمانی بوده، اون روز را هم باید اشاره بهش بکنم و از همه کسانی که برای کمک به محرومان و کسانی که بیمه هستند و توسعه این تلاش میکنند باید تشکر کرد و به حمد الله در این منطقه هم اون درمانگاهی که بیمه در حال ساختش بود کارهای زیادش انجام شده و امیدواریم که همه مسئولان ما و اداری های ما و همه مسئولان ما بتونن در خدمت مردم و برای پیشرفت امور مردم و اصلاح حال مردم انشاءالله تلاش بکنن. من هم از همه اون عزیزان تشکر میکنم و امیدواریم که خداوند همه ما را مشمول عنایات و الطاف خودش قرار دهد. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه. خدایا دلهای ما را به نور ایمان منور بفرما، گامهای این ملت را در تداوم بخشیدن به راه شهدا استوار بدار، ما و این ملت و نسل جوان ما را از همه خطرات و آفات مسون بدار، همه خدمتگزاران به اسلام و ملت بزرگ ایران به ویژه مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت بفرما. سلام های خالصانه ما را به محضر مولایمان و آقایمان حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. اموات و گذشتگان ما را و شهدای والا مقام ما را و امام عزیزمان را با اولیاء خودت محشور بفرما. بر فرج حضرت ولی عصر تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم.